حد نیست، حرمت شبهه هم نیست، کارا کرده شبهه.
دو دوازده نود و سه درس اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. تا اینجا بحث قطع رو اولا گفتیم که بحث قطع داخل در مباحث علم اصول بلخراف جناب شیخ و آقای آخوند علی الله مقامهما. ثم گفتیم عبارت شیخ که می‌فرماید المکلف و اذا التفت الى حکم شرعی. این المکلف اهم است از مجتهد و مقلد، به اون بیانی که توضیحش است. ثم میرسیم به خود تقسیم جناب شیخ اعظم انصار که اول رسائل می‌فرماد المکلف و اذا التفت الى حکم شرعی. حالا ما مرتبش میکنیم، بلا فرمای شیخ این ترتیب رو ندارد. یا برای او قطع حاصل میشود به حکم شرعی، یا زن یا شک، و به همین جهت کتاب خودش که رسائل باشد، فرائد الاصول، اون را تقسیم کرده است به سه مقصد اصلی: قطع و ظن و شک. بنابراین جناب شیخ اعظم تقسیم را ثلاثی قرار داده است. المکلف که گفتیم هم مجتهد است هم مقلد، اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان يحصل له القطع به اون حکم شرعی، او الظن او الشک. قطع و ظن و شک، این تقسیمی است که جناب شیخ فرمودند. آقای آخوند رحمت الله علیه از این تقسیم عدول میکنن، میفرمایند اولا ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی، این حکم رو ما باید اعم از واقعی و ظاهری بدانیم، به خاطر اینکه قطع می تواند به حکم واقعی باشد، می تواند به حکم ظاهری باشد. حالا که بنا شد حکم را اعم از واقعی و ظاهری بدانیم، می فرمایند بنابراین تقسیم می شود ثنائی نه ثلاثی. چه جور می شود تقسیم ثنائی؟ می فرمایند به این که ما بگوییم مکلف وقتی التفات پیدا میکند به یک حکم فعلی واقعی یا فعلی ظاهری، این فعلیت هم بعد عرض میکنه، یا برای او قطع حاصل میشود به این حکم فعلی، یا قطع حاصل نمیشود. تمام شد. پس تقسیم شد ثنائی، یا قطع حاصل می شود به حکم فعلی، یا قطع حاصل نمی شود به حکم فعلی. ثم میفرمایند پس تقسیم و ثنایی کردن. حالا خود صورتی که قطع حاصل نشود به حکم فعلی را میفرمایند خود این مورد دوم دو صورت دارد. یا این است که شما میرسید به جایی که عقل حکم میکند به اتباع زن در فرضی که زن حاصل باشد، و اون میشد کجا؟ اون میشد جایی که شما مقدمات انسداد را تمام بدانید بناءً علی حکومه لا بناءً علی الکشف. اگر مقدمات انسداد را تمام دانستید بناءً علی الحکومه عقل حاکم است به حجیت زن مطلقا. می‌فرمایند در صورتی که قطع نداشته باشید یا قائل به حجیت زن می شوید اگر زنی حاصل بشود، و اگر زنی حاصل نشود یا زن حاصل بشود اما مقدمات انسداد بنابر حکومت تمام نشود. در این فاز باید رجوع کنید به اصول عملیه عقلیه که براءت و اشتغال و تخییر باشد نسبت به اختلاف مواردی که دارد. این فرمایش آقای آخوند، یعنی تقسیم را آمدن ثنائی کردن برخلاف شیخ، اما در عمل احکامش را چه کردن؟ دوباره احکامش را ثلاثی کردن، چون قسمت دوم را دوباره دو قسم کرد. توجه می‌فرمایید؟ وقتی می‌خواد حکم قسمت دوم را بیان کند می‌فرماید یا این است که شما ظن به حکم دارید و ظن اعتبار دارد به دلیل عقلی بنابر حجیت دلیل انسداد علا تقریر حکومتش. یاد شما چنین ظنی ندارید. اگر چنین ظنی دارید خیلی خوب، این ظن معتبر است. و اگر چنین ظنی ندارید یا دلیل انسداد تمام نمی شود علا تقریر حکومتش، و وقت نوبت می رسد به رجوع به اصول عملیه عقلیه. بنابراین آقای آخوند تقسیم رو ثنائی کرد اما احکامش رو باز ثلاثی کرد. دیگه چه میفرمایند آقای آخوند؟ میفرمایند این که شیخ فرمود المکلف اذا التفت الى حکم شرعی، این حکم شرعی رو باید حکم فعلی شما بگیرید. حکم فعلی و اعم از واقعی و ظاهر. در این که میگن حکم اعم بگیرید از واقعی و ظاهری صحیح، و اما میگن حکم فعلی بگیرید. چرا آقای آخوند؟ میفرماین به این خاطر که حکم انشائی مادام که به مرتبه فعلیت نرسد اثری ندارد. چون میدونید آقای آخوند برای حکم چهار مرتبه قائل است. دو تا مرتبهش میشد مرتبه انشاء و مرتبه فعلیت. این دو مرتبهش، دو مرتبه دیگه هم قائل است. حکم مادامی که در نزد آقای آخوند در مرتبه انشاء باشد فعلیتی ندارد، مرتبه بعد از انشاء مرتبه فعلیت میشد. بنابراین می‌فرماید حکم انشائی که اثری ندارد، پس بنابراین حکم باید به مرتبه فعلیت برسد تا اثر داشته باشد، و بنابراین اینی که شیخ می‌فرماید مرادش مرتبه چیست؟ باید حکم فعلی باشد. نکته سوم آقای آخوند این است که ما میبایست ظن در کلام شیخ را تبدیلش کنیم به طریق معتبر. یعنی شیخ که فرمود اما ان یحصل له القطع بهی او الظن او الشک. قطع که واضح، شک هم واضح، این ظن رو باید عوضش کنیم، به جاش بگذاریم اماره معتبره. چرا؟ به خاطری که اماره معتبره ربما مفید ظن شخصی نیست. با این که مفید ظن شخصی نیست لکن بازم اعتبار داره و حجت است، چون دائر مداره ظن شخصی نیست حجیتش. بنابراین در فرضی که اماره معتبره ای شما داشته باشید، هیچ هم ازش ظن شخصی پیدا نمی کنید، دلیل معتبر است، حجت است، شما هم ظن ندارید اصلا.
از ظن نمیگیم ظن نوعیه.
نه، میگد ما ظن رو برداریم به جاش بگذاریم اماره معتبره. چرا؟ چون در امارات معتبره مواردی هست که شما هیچ ظنی از این اماره معتبره، هیچ ظن شخصی برای مکلف حاصل نمیشه. بنابراین اماره معتبره هست اما ظن نیست. توجه میفرمایید؟ بنابراین اماره معتبره میشد قسیم شک، نقطه مقابل شک. در حالی که در جایی که اماره معتبره ظن آور نباشد، ظن شخصی از اون حاصل نشود، رو تقسیم شیخ میرد تو شک. میگه به خاطر ای که اماره معتبره تو شک نرود، شما زن رو باید تو تقسیم شیخ عوض کنید به اماره معتبره. و لذا آقای آخوند عدول میکنن به این نکاتی که خدمت شما عرض کردید. از تقسیم ثلاثی شیخ به تقسیم ثنایی خودشون این تغییرات را هم در تقسیم میدن. تا حالا شد پس دو تا تقسیم، یک تقسیم ثلاثی شیخ اعظم انصاری و یک تقسیم ثنایی جناب آقای آخوند. ما ببینیم که از این میان این دو تا تقسیم، این دو بزرگوار، آیا تقسیم ثلاثی شیخ اصح است یا تقسیم ثنایی آقای آخوند؟ بله، پس قصه میگم.
دیگه آخوندم بعد توی دفته دو اون خودش دو قصه کرد، آخر همون خلاصه فتر میرفت آخرش.
با این حال میگه اما، این عبارت این است کفایه جلو رو من میفرماید که فعلم ان البالغ الذي وضع عليه القلم، یعنی قلم تکلیف برش قرار داده شده، اذا التفت الى حکم فعلی، فعلیت را اخذ کرد، واقعی او ظاهری، حکم رو هم فعلی گرفت هم عام از واقعی و ظاهری، متعلق بهی او به مقلدیه، پس این بالغ را هم مجتهد میگیرد هم مقلد، فاما متعلق به خودش باشد یا مقلد، فاما ان یحصل له القطع بهی او لا، یا قطع به اون حکم دارد او لا، یعنی قطعی ندارد. تقسیم پیش آقای آخوند میشه ثنایی. و علسانی باز میاد ببینید حکمش را آمد در سه صورت بیان میکنه، لکن تقسیمش رو ثنایی میگیره، شیخ تقسیمش رو ثلاثی میگیره. ما میخوام ببینیم از میان این دوتا تقسیم کدوم اصح هست. میگم به حسب ظاهر تقسیم شیخ اعظم که ثلاثی گرفته است اصح است. چرا؟ چون غرضی که ما از علم اصول داریم تحصیل مؤمن است که شما تکلیفی که متوجه عبد است از ناحیه مولا برای این تکلیف برای خودش مؤمن تحصیل کند. اولین مؤمن که به شما سلام علیکم که به شما ایمنی میداد اولین مؤمن قطع است. توجه فرمودید، مؤمن وقتی که قطع شد بنابراین این اولیش میشه. حالا علا قول شیخ و آقای آخون استطرادن قطع رو بحث میکنه، علا قول ما نه، استطرادی هم نیست، داخله در مسائل علم اصول شد. مؤمن دوم میشد اماره معتبر. یه وقت شما قطع ندارید به تکلیف دو، اما به اون مؤمن از تکلیف، اما اماره معتبره دارید. خیلی خوب، اونم که وقتی میگم اماره معتبره یعنی حجت هست. سومیش جایی که نه قطع دارید نه اماره معتبره دارید، نوبت میرسد به مؤمن سوم. مؤمن سوم شما میشد اصول عملیه شرعیه. اول باید رجوع به اصول عملیه شرعیه بکنید. مثلا اگر حالت سابقه‌ای دارد استصحاب کنید، بفرمایید که اگر شک در تکلیف است براءت شرعیه جاری کنید، شک در مکلف و به هست احتیاط رو جاری کنید. اگر بفرمایید که مواردی است که شارع درش احتیاط رو واجب کرده است، مثل دما، مثل اعراض، مثل بفرمایید فروج، مثل اموال، شارع احتیاط رو واجب کرده است، احتیاط کن. خب اگر اصل عملیه شرعی باشد پس قطع باشد قطع، نباشد اماره معتبر، نباشد مرتبه سوم. اصل عملیه شرعی، اصل عملیه شرعی نباشد، اصل عملیه عقلی. به اصول عملیه عقلی مراجعه میکنید، قبح عقاب بلا بیان. این پس بفرمایید این تقسیمی که ما به شما گفتیم، این تقسیم با تسلیس شیخ بیشتر سازگار است تا با تقسیم سنائی جناب آقای آخون. بعد سم مازا آقای آخون میفرمان تقسیم سنائی است، اما احکامش در سه صورت است. یعنی میفرمایند شما اما ان یحصل له القطع بهی اولا، یا قطع بهش پیدا میکنید یا نمیکنه. خب این دو صورت شد. و علی ثانی، یعنی اگر قطع پیدا نکرد، لابد من انتهائه الى ما استقل به العقل، باید که رجوع کند به اونی که عقل حاکم برش است و اون اعتبار ظن است، بناءً علی اعتبار مقدمات دلیل انسداد بنابر تقریر حکومتش، نه بنابر تقریر کشفش. انشاءالله خواهیم گفت دلیل انسداد را دو تا تقریر دارد، یه تقریر حکومت یه تقریر کشف. بناءً علی تقریر حکومت عقل حکم می کند به اعتبار ظن، که مطلق ظن می شد حجت. میگه خیلی خوب، اگر این داستان تموم شد و شما ظن داشتید به حکم فهوه، اگر ظن به حکمی نبود و الا، یعنی اگر ظن به حکم نبود، یعنی اگه دلیل انسداد رو تقریر حکومت تمام نشد و مطلق ظن چی عقل حکم نکرد به اعتبار مطلق ظن، و الا فرجو الى الاصول العقلیه، باید شما رجوع کنید به اصول عقلیه، من البراءت و الاشتغال و التخییر علا تفصیل یعتی فی محله. من الان نقد آقای آخوند نمیخوام بکنم، نقد آخوند طلب شما جلسه بعد که چه اشکالاتی به تعبیرهای آقای آخوند وارد است اینا میگذاریم جلسه بعد. امرو کلی بحث رو میخوام بگم. آقای آخوندی که تقسیم رو سنائی کرده اند عملا احکامش رو چه کرده اند؟ سلاسی کرد. شیخ از اول آمده از تقسیم رو سلاسی کرد. تعجب میکنی؟ بنابراین این چه لغمه دور سرچرخوندنی است که تقسیم رو اول سنائی طرح کردن بعد دیدن افاده به مطلوب نمیکنه، کم میارن، آمدن احکام را چه کردن؟ سلاسی کردن. خود از اول مثل شیخ تقسیم دو سلاسی بکن. توجه میفرمایید و احکامش هم در سه قسمت طرح کنید. پس این بفرمایید نکته اول، اونی که ظاهرن اصح هست تقسیم سلاسی جناب شیخ اعظم انصاری است. تا اینجا درست شد؟ خب مضافن به این که تقسیم سنائی اصلا نمیتوند درست باشد. چرا؟ یعنی اصلا تقسیم سنائی شما نمیتوند درست باشد، چون شما یه حکم واقعی دارید یه حکم ظاهری که خود آقای آخوند فرمود باید حکمی که در بیان شیخه اعم بگیرید از واقعی و ظاهری، و درست هم میفرمود. خب وقتی شما دو تا حکم دارید، یه حکم واقعی یه حکم ظاهری، و واضح هست حکم ظاهری در رتبه یه حکم واقعی نیست، حکم واقعی اول حکم شماست، درسته؟ اگر شما به اون حکم واقعی دسترسی پیدا نکردید حکم ظاهری برای شما حجت می شود. بنابراین رتبه یه حکم ظاهری با رتبه یه حکم واقعی یکی نیست. اگر شما آمدید تقسیم رو سنائی گرفتید که آقای آخوند می فرماید، حکم ظاهری دونم میرد در ردیف حکم واقعی. چرا؟ چون شما میگون یا مکلف یا حالا بالغی که قلم تکلیف بر او وضع شده است یا التفات به حکم پیدا میکند یا قطع به حکم پیدا میکند اولا. خب یا قطع است یا لا قطع، قطعی ندارد. این شد دو صورت، غیر این دو صورت هم نیست. بنابراین باید این قطع به حکم شما هم قطع به حکم چه باشد؟ واقعی باشد، هم قطع به حکم ظاهری باشد. حکم ظاهری اومد در رتبه یه حکم واقعی. ترجمه فهمید؟ و خب چجوری شما آقای آخون حکم ظاهری رو می آورید در رتبه یه حکم واقعی؟ واضح هست که اینا رتبشون با هم اختلاف داره. بنابراین از همین جا معلوم میشد که فرمایش آقای آخوند که بفرمایید تقسیم سنائی است مناسب نیست. خب
آقای حکم واقعی که نیست، اینا چه مجتهد چه مکلف همشون حکم ظاهری را دارن.
حالا لوفر
از مطابق شد با واقع اونی حرف دیگه.
حالا فرض میکنیم که جناب عالی بر لوح محفوظ احاطه داری، لو فرض یکی حکم واقعی رو میدانه، بالاخره حکم واقعی هم حکمون، حکم ظاهری هم حکمون. خیلی خوب، رتبه اینا یکی نیست. اگر شما حکم واقعی رو بدونید حکم ظاهری دیگه اعتباری ندارد. بنابراین دو رتبه است. اگر تقسیم سنائی آخوند رو بگیریم، حکم بفرمایید که ظاهری میرد در رتبه حکم واقعی. چرا؟ چون ما به حکم یا قطع داریم یا نداریم، تمام. خب پس فعل اون جایی که میگم قطع داریم هم حکم واقعی میشد هم در همون مرحله حکم ظاهری میشد. پس رتبه یه حکم ظاهری و واقعی شد یکی. توجه فرمودی؟ بناءً علی تقسیم سنائی آقای آخوند علی الله مقامه و شریف. پس همین شاهد میشد که این تقسیم سنائی باز نمیتوند که تمام باشد. ثم آقای آخوند میفرمایند که این بفرمایید که تقسیم ثلاثی که شیخ کرده است مراد از حکمی که فرموده است حکم فقط حکم واقعی نیست، اعم از حکم واقعی و حکم ظاهری است. بله این مطلب آقای آخوند متین است، چون شما یه وقت قطع به حکم واقعی دارید، یه وقت قطع به حکم ظاهری دارید، یه وقت اماره معتبر قائم است بر حکم واقعی، یه وقت بر حکم ظاهری. ها کذا بفرمایید که بله صورت شکش هم همین جور است، یه وقت شک در حکم واقعی است، یه وقت شک در حکم ظاهری است. بنابراین اینی که میفرماین حکم در کلام شیخ را باید اعم از واقعی و ظاهری گرفت، بله این فرمایش آقای آخوند صحیح و متین است. اما اینه که می فرماید حکم رو باید حکم فعلی گرفت و لذا فرمودن تو تقسیم خودشون که بله ان البالغ الذی وضع علیه القلم اذا التفت الى حکم فعلی، حکم رو فعلی گرفت، واقعی او ظاهری. اینه که آقای آخوند حکم رو فعلی گرفته است، بله این فعلیت حکم ظاهرن وجهی نداره، یعنی حکم شما فعلی هم که نباشد اشکالی نداره. قید حکم است؟ نه
مقلد میشه.
نه نه نه
مقلد نمیشه.
الا حکم فعلی
میشه.
حالا مقلد یا مجتهد فرقی نداره، میگه باید حکمتون فعلی باشه. حالا این حکم فعلی میخواد فعلی واقعی باشد، میخواد فعلی ظاهری باشد، به قید فعلیت چی ها میخواد خارج کند؟ انشارا حکم انشائی رو میخواد خارج کنه. یعنی شما اگر حکم انشائی حالا چه واقعی و چه ظاهری باشد او خاصیتی نداره، باید اینجا ما حکم رو تخصیص بزنیم به حکم فعلی. چرا؟ به خاطری که در نزد آقای آخوند حکم انشائی یک انشاء محض است و هنوز به فعلیت نرسیده است و لذا می‌فرماید که بله حکم می‌بایست حکم فعلی باشد و نه انشائی. این فرمایش آقای آخوند این صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ یعنی لازم نیست ما حکم رو تخصیص بزنیم به حکم فعلی، حکم حتی انشائی هم باشد اشکالی نداره. چرا؟ به خاطر ای که ان در بیان آقای آخوند خلطی شده است بین انشائی که به دائی بعث و زجر نباشد و انشائی که به دائی بعث و زجر است. یه وقت شما یه حکمی رو انشاء می کنید، این انشاء شما امتحانی است. به بچه دون شب میگون فردا صبح برو نون بسونه بیا، میخوام ببینین صبح میره نونو بسونه تو بیاد یا نه. و لذا صبح که بلند شد لباسشو پوشید و خواست برد و اینا، میگون خب حالا بشین امرو نون داریم، یادم نبود، میخواستین ببینین حرف دونو گوش میداد یا نه. تو این حکمی که شما انشا کردید دایی شما بر انشا چه بوده است؟ امتحان بوده است. دائی بعث و زجر نحو فعل نبوده که برد فعل رو در خارج ایجاد کنه. لذا وقتی دیدید بله شلوکلا کرد که برد نون بگیرد، بهش میگم بشین نون داریم نمیخواد برید. یا بفرمایید یه وقت انشائی است که این به دائی تهدید است و بقیه اقسام انشائیات که زیاد هم هست. مثلا قوله تعالی اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم در مقام تهدیده، مثل این سخنرانی های توبخونه ای که بله انجام میشن که میگه بله شما آمریکایی ها هر غلطی که میخواهید بکنید. نه اینکه هر غلطی، یک مقام تهدیده، یعنی شما کاری نمیتوانید بکنید. اعملوا ما شئتم، اینجا خدام در مقام تهدیده، میگه شما میتونین کاری بکنی؟ میگه میتونین بکنید، یعنی نمیتوانید هیچ کاری بکنید. توجه میفرمایید؟ خب این انشائیست که در مقام بعث و زجر نیست. بله انشائی که در مقام بعث و زجر نیست، این داخله در بحث ما نیست. چرا؟ چون بحث ما حکم را ما تعریف میکنیم، اونی که شارع جعل کرده است. اگر وجوبیست بعث علل فعل باشد، اگر حرمت است زجر علل فعل باشد. توجه میفرمون؟ و در انشائی که لا بدایی بعث و زجر است، اون اصلا شما تعبیر به حکم کنین، تعبیر به حکم دون درش مسامحه هست. خیلی خوب. اما یه انشائی هم داریم به دایی بعث و زجر است. لله قوله تعالی، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. خب الان چه ماهیه؟ الان جمادی الاولا. خب حج کجا باید باشه؟ حج باید ذوالحج باشه. پس لله علی الناس حج البیت الان چی چیه؟ الان حکم چیه؟ انشاء حکم است. خیلی خوب. تازه نسبت به کی؟ من استطاع الیه سبیلا. تازه این حکم انشائی جعل شده است که وجوب حج، هر کسی که مستطیع بشود. اگر استطاعت داشتی وجوب حج برد میاد. بنابراین این وجوب حج جعل شده است مشروطاً بالاستطاعت. این حکم شد حکم انشائی. اما این حکم انشائی تو ماه ذوالحج برای مستطیع میشد چی؟ میشد فعل. کتب علیکم الصیام. حالا که ما رمضون نیست، کتب علیکم الصیام چیه؟ ترجمه هم تو خود بله بفرمایید آیه شریف هم کتب علیکم الصیام دو ماه به ما رمضون مونده نازل شد. خب دو ماه ما رمضون مونده، اومده میگه کتب علیکم الصیام، هنوز ما رمضون نیمده که حکم فعلی بشه. این حکم انشائی است. لکن به دائیه چیه؟ بعث و زجره. داره میگه بدونید از همین حالا دو ماه به ما رمضون مونده، بدونید تو ما رمضون باید چیکار کنید؟ باید روزه بگیرید. کتب علیکم الصیام. هنوز الحج نیمده، بدانید لله علی الناس حج البیت. اونایی که مستطیعن باید در تدارک کاراشون باشن، ماه ذوالحج مشرفه به حج بشن. بنابراین ما یه انشائی داریم، این انشا میشد به دایی بعث و زجر. این انشائی که به دایی بعث و زجر است، این داخل در فرمایش شیخ است. یعنی حکمی که شیخ میگه میتواند حکم انشائی باشد، میتواند حکم فعلی باشد. حکم انشائی لکن انشائی به دایی بعث و زجر. خب شما میگون حکم انشائی به چه درد ما میخورد؟ حکم فعلی است که اثر دارد، بکن و نکن فعلی دارد، الان انجام بده یا انجام نده دارد. حکم انشائی به چه درد ما میخورد؟ میگم حکم انشائی هم اقل فایده ای که برای ما دارد چیه؟ جواز افتاء به اون حکم است. یعنی مجتهد میتواند الان به اون حکم انشائی چه بدهد؟ فتوا بدهد، بگد ماه رمضان صیام واجب است، بگد که داستان حج برای مستطیع در ماه ذوالحج واجب است، بگد قطع ید سارق با اون شرایطی که دارد اگر در خارج تحقق پیدا کرد قطع ید واجب است. افتاء به حکم انشائی. برای مجتهد میشد چی؟ جایز. توجه میفرمایید و بنابراین اثر داره. و فیما سبقم که خدمت شما عرض کردیم، انما الفرق بین المجتهد و الامام المعصوم، یکی از فوارقش این است که مجتهدی در بیان احکام شرعیه که در شریعت جعل شده، هر دو باید بیان کنند، حکم شرعی مجتهد باید بیان کند، امام معصوم هم باید بیان کند حکم شرعی. لکن علم امام معصوم منتهی به چه می شود؟ به وحی می شود. علم مجتهد منتهی به چه می شود؟ به ادله معتبره شرعیه می شود. مجتهد تا صبح باید مسئله رو زیر و رو کند تا استنباط کند. امام زیر و رو کردن مسئله و ادله شرعیه و کتاب نگاه کردن ندارد، به وحی من الله چه میکنه؟ حکم رو بیان میکند. لکن هر دو مبین احکام هست. وقتی مجتهد مبین احکام است ولو یک حکم فعلی نباشد، ازش پرسیدن باید جواب بدهد یا نه؟ باید جواب بده، باید حکم خدا را بیان کند. بنابراین اینی که آقای آخوند میفرمایند حکم مختص است به حکم بفرمایید چی فعلی، این ظاهرا تمام نمیشد. حکم میتواند حکم چه باشد؟ میتواند حکم انشایی باشد.
مگر این که فعلی را بگیم برای این مستحب فعلیه یا برای اون که محیام شد برای ذلحجه، برای این هم فعلیه؟
دیگه اصلا الان چندین ماه به ذلحج مونده، برای کسی حکم حج فعلی نیست. اما وقتی که فتوا ازش میخوان که آیا حج واجب است، میگه بله حج برای مستطیع واجب است، فتوا میداد به وجوب حج بر مستطیع. آیا صوم در شهر رمضان واجب است؟ میگه بله صوم در شهر رمضان واجب است، ولو که نیامده. مثلا فرض کنید اگر فتواش وجوب صلات جمعه در عصر غیبت است، درست شد؟ میگه الان ازش میپرسن امروز شنبه است، نماز جمعه واجب است؟ امروز شنبه که نماز جمعه ندارد که. خب میگه بله نماز جمعه واجب است، منتها جمعه شیش رو دیگه میاد. توجه کردید؟ بنابراین جایز است افتا و بنابراین ثمر دارد. پس میتواند حکم حکم فعلی باشد، میتواند حکم حکم چه باشد؟ حکم انشایی باشد. ثم آقای آخوند فرمودند که ما میبایست زنی که تو تقسیم شیخ است، اما ان یحصل له القطع بهی او الزن او الشک، یا قطع به حکم پیدا میکند یا زن به حکم پیدا میکند یا شک در حکم. آخون فرمود این زن رو بیاورش دار، به جاش بگذارید اماره معتبره. چرا زن رو وردارید به جاش بگذارید اماره معتبره؟ میفرماید به خاطری که در امارات معتبره ما اماراتی داریم که موجب حتی زن شخصی نمیشه، و اگر موجب زن شخصی نشد بازم اعتبار دارد و باید بهش عمل بکنید. خب وقتی موجب زن شخصی نشد پس شما زن به حکم ندارید، اما اماره معتبره دارید. وقتی زن به حکم نداری او وقت میرد داخل شک، میشه داخل شک شه.
زن
نوعی هم فرض کنید میخواد باشد میخواد نباشد. الان من زن از این دونی، چون ملاک وقتی میگه قطع حاصل میکنه یعنی شما قطع حاصل میکنه، یا شما یه مکلف برش قطع به حکم حاصل میشد یا زن یا شک. میگه خب آقای آخون میگه اون اماره معتبره ای که موجب زن شخصی برای یه نفر نمیشه. خب زن ندارد، خب وقتی زن ندارد رو نوبت فرمایش شیخ نوبت به چی میرسه؟ به شک میرسن. حال کانهی که دلیل معتبر دارد، این نمیتوند احکام شک رو بار کنه، این باید احکام دلیل معتبر رو بار کنه. یعنی همین اماره‌ای که برای زن نیورده است در حقش معتبره، همون دلیل معتبر اماره است. اما همون اماره معتبره با این که زن براش نیورده باید بهش عمل کند و نوبت به احکام شک نمیرسد. حال کنهی که رو بیان شیخ باید برد داخل احکام شک. میگه بنابراین شما بیا زن رو وردار جناب شیخ، به جای زن بگذار اماره معتبره، بگو یا قطع به حکم پیدا میکند یا اماره معتبره بر حکم حاصل میشود یا شک که در حکم داره. درست شد؟ این فرمایش آقای آخوند. خدمت آقای آخوند عرض میکنی آقای آخوند، این نقد شما بر شیخ درست نیست. توجه فرمودی؟ چرا این نقد بر شیخ درست نیست؟ این فرمایشی که کردن به دو وجه. اولا میگو مراد شیخ از زن اینجا همون اماره معتبره ایست که شما میگو، و مراد از شک عدم قیام اماره معتبره است. ولو گفته زن، اما مرادش همون اماره معتبره شماست. و وقتی میگد شک یعنی عدم قیام اماره معتبره. خب از کجا این مراد شیخ رو تعیین میکنیم؟ از اول بحث براءت. تو اول بحث براءت عبارت شیخ رو نگاه کنید، تو اول بحث براءت معلوم میشد که اونجا میگه یا دلیل اماره معتبره بر حکم است یا نیست. بنابراین مرادش از زن تو اول بحث براءت کشف میشد که مرادش اماره معتبره است. این بچه اول که پس از اون ذم اون عبارتش تو اول براءت به این عبارتش معلوم میشد که مراد شیخ از زن خود داستان اماره معتبره است. پس دیگه احتیاجی به این توضیح شما نداری. این اولا. خب ثانیاً این که آقای آخون تقسیمی که در کلام شیخ است، این تقسیم رتبهش سابق است بر حکم. ببینید یه وقت شما تقسیم را تقسیمی میگیرید که رتبه او بعد از حکم است، یه وقت رتبه او تقسیم شما قبل از حکم است. رتبه تقسیم شیخ رتبه است که سابق بر حکم است، به اعتبار اینکه می‌فرماید مکلفی که ملتفت به حکم شرعی است. ببینید تقسیم رو برای شما میگم، ببینید خیلی تقسیم صحیح و متینه. میگه این تقسیمی که این مکلفی که ملتفت به حکم شرعی میشد، یا برای او قطع به حکم شرعی حاصل میشد. قطع اگر شد، قطع خودش حجیتش چه دارد؟ ذاتیه دارد. قطع حجیتش ذاتی است، ید جعل هم جعل شرعی هم به او نمیرسد. حجیت قطع میشد ذاتی. این جایی که شما چه داشته باشید؟ قطع داشته باشید. قطع نباشد میشه چی؟ میشد که اگر قطع نباشد بفرمایید که میشد صورتی که شک باشد. صورت دومش حالا شک میگیریم. شک اگر شد، شک قابل جعل حجیت چی؟ نیست. همون جور که قطع حجیت ذاتی است، صورت دوم اگر قطع نباشد و شک باشد، شک قابل جعل حجیت نیست. شما نمیتونید شک حجیت ذاتی که نداره، حجیت جعلی هم نمیتونید براش وضع کنید. توجه کردید؟ اصلا قابلیت برای حجیت ندارد. چرا؟ چون در شک کاشفیت از واقع نیست، تردیده. شما هیچ کشفی از واقع ندارید. خب بنابراین شک دون هیچ قابل جعل حجیت نیست. میرسیم مرتبه سوم به چی؟ به زن. یک مرتبه سومی به نام زن هست. این زن میشد بین قطع و شک، میشد رتبه وسط بین قطع و شک. چجوری آقای روزاتی رتبه وسط؟ زن است، حجیت ذاتیه ندارد مثل قطع، اما شارع میتواند اون رو حجت کند. اگر شارع زن رو حجت کرد ملحق به چه میشد؟ به قطع میشد. لکن قطع حجیت ذاتیست، این میشد حجیت جعلیه شرعیه. و اگر زنی رو شارع حجت نکرد ملحق به چه میشد؟ شک میشد. توجه فرمودید؟ بنابراین تقسیم شیخ تقسیم متینیست، یا پس یا قطع دارید، یا که قطع حجیت ذاتیست، یا شک دارید. شک اصلا قابل جعل حجیت نیست. چرا قابل جعل؟ چون حجیت باید یک کاشفیتی باشد، شار اون کاشفیت رو تتمیم کند. در فرض شک شما اصلا کاشفیت ندارید، مردد نمیدونید چیکار کنید. پس شک قابل جعل حجیت نیست. میرسیم به زن وسط بین قطع و شک. این زن دو قسم میشن. زن نیست که دلیل بر حجیت دارد ملحق به قطع میشه، در حجیت ملحق به قطع میشه، لکن حجیتش جعلیست. و او زنی که دلیل بر حجیت ندارد ملحق به چه میشه؟ ملحق به شک میشه. ولذا شیخ اینجوری آمده است، تقسیم کرده است، و میبینید که این تقسیم شیخ تقسیمی است انسب به بحثی که داریم انجام میدهیم و نه تقسیم جناب آقای آخون. حالا بر تقسیم آقای آخون اشکالاتی وارد است. تقسیم شیخ تو اول فرائض، یک همین فرائض چاپ بله کنگره رو بردارید، کنگره شیخ را، فرائض قبلا دارن، یه متن دارد یه نسخه بدل دارد که تو حاشیه نوشته شده. آیا تقسیم متن صحیح هست؟ نسخه بدل صحیح هست؟ یا تقسیمی که اول براءت میکند، تو اول براءت هم باز این تقسیم رو تکرار میکند، اونجا هم یه تقسیم داره. خود تقسیم شیخ میشد سه تا تقسیم. تقسیم اول فرائض که الان متن، تقسیمی که تو حاشیهش میگه نسخه بدل، میگه نسخه بدل عبارت شیخ این است. این تقسیم تو حاشیه فرق داره با متن. ثم تقسیم اول براءت هم هست. این شد سه تا تقسیم فقط از شیخ. از این سه تا تقسیمی که شیخ ارائه میداد اصح کدومه؟ این یکی بیام سر تقسیم ثنایی آقای آخون که بعضی از اشکالات و نقودش الان معلوم شد. مثلا یکی این که حکم احتیاج ندارد که بگم حکم چی؟ حکم بفرمایید فعلیست، حکم میتواند انشایی باشد. بر تقسیم آقای آخون چه نقودی وارده؟ این دوتا طلب شما تا فردا. و صلی الله علیه و آله.